محضر مولای مهربانی امام زیبایی حجت بالغه و کامله حق حضرت ولی از روحی و ارواحنا فدا تعجیل در فرجشون هرچه عنایت و ارادت دارید صلوات جلی خط بفرمایید. در پناه سایه رب العظیم باز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اللهم اهدنا الصراط المستقیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الله اعداءهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تو این چند شب مخلص کلام ما این بوده که گریه کن ابا عبدالله، عزادار ابا عبدالله باید قوی بشه و خداوند متعال از مؤمن ضعیف بدش میاد، دشمن میداره مؤمنی که ضعیفه. و عرض کردیم ضعف یعنی چی؟ ضعف منظور ضعف جسمی نیست، چنان که بعضی وقتا ضعف جسمی جزء فضایل مؤمنه، چنان که تو صفات متقین میفرماید متقین اجسادهم نحیفه، اجساد نحیفه‌ای دارن اما از لحاظ روحی و روانی قوی ان. یعنی چی؟ شخصیت قوی داره. اینو نمیتونی تو به همش بریزی. بعضی آدما با یه جمله به هم میریزن، با یک جابجایی پول به هم میریزن، حرفشون اجرا نشه به هم میریزن، شکنندند. مؤمن باید قوی باشه، یعنی شکننده نباشه. شکنندگی مربوط به شخصیت انسانه، مربوط به جسم انسان نیست. چه بسا یه نفر جسم خیلی درشتی هم داشته باشه، آدم ضعیفی باشه. دیدید دیگه، یه آدم هیکله اما آدم شکننده، یه چیزی بهش میگی زود بهش بر میخوره، زود قهر میکنه. عرض کردیم ما میایم تو روضای ابا عبدالله برای قدرت، برای اینکه شخصیتمون توسعه پیدا بکنه. خب گفتیم وقتی بحث مطرح میشه که ما باید حاج قاسم سلیمانی بشیم، اصلا ساختار این باشه، خدا حفظ کنه حضرت آقا را، فرمودن خروجی دانشگاه ما باید تولید چمران باشه. تولید چمران نه اینکه مثل یک جنس کارخونه سری هی بزنیم سلمان مثلا چمران در بیاریم، نه، یعنی نوع رفتار ما و کنش ما در دانشگاه خروجیش چمران سازی باشه. خروجی اگه دانشگاه ها چمرانه، خروجی روزه ها باید کی باشه، چی باشه؟ خروجی روزه ها باید حاج قاسم سلیمانی ها، ابراهیم هادی ها، محمود کاوه ها، باید این باشه. خروجی این هیئت ها باید آدم کم سوادی مثل شهید برونسی باشه که چی؟ با بیبی دالم صدیقه طاهره رابطه مادری و پسری داره. خب این باید اتفاق بیفته، ما نمیتونیم فقط بیام جمع شیم گریه کنیم تموم شه بره. باید ما قدرت پیدا کنیم از جهت شخصیت. خب وقتی ما میگیم آقا باید بریم به سمت سیر و سلوک و تربیت و اینا، عرض کردیم چند تا خطای شناختی ایجاد میشه. اولین خطا که شیطان تولید میکنه که تو آدمی حرفا نیستی. تو رو چه حرفا؟ نماز صبحت قضا میشه، نمیدونم خدمت شما عرض کنم تو مشکل چشم داری، اصلا این عددا مال تو نیست، ول کن بابا، همین نماز تو بخونین اثرت زیادیه. یعنی کوچیکت میکنه شیطان، تو رو انقدر کوچیک میکنه که فقط یه نماز بخونی اثرت زیاده، یه هیئت بری اثرت زیاده. اما خدا میگه تو بزرگی، تو میتونی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، تو میتونی بالاتر از این اولیاء الهی باشی، از حاج قاسم هم تو میتونی بری بالاتر. ما زبان جنگ آدمایی رو تجربه کردیم که از شهدای صدر اسلام بالاتر عمل کردن. شما یکی از شهدای شاخص صدر اسلام کیه؟ حنظله قسیل الملائکه است. حنظله قسیل الملائکه شب عروسیش بود، بعد اومد گفت یا رسول من امشب مهمان دارم، عروسی دارم، شب زفافمه، میتونم برم برگردم خودم رو صبح میرسونم به میدون جنگ، چون فردا جنگه، تو جنگ احد بود. رفت شبی با همسر حلالش بود، ایشون غسل نکرده بود اومد جبهه، بدون غسل اومد شهید شد. بهش گفتن یا رسول الله ایشون شهید شده، ایشون غسل نکرده، بدنش ناپاک بوده. حضرت فرمود جبرئیل و میکائیل ملائکه آمدن ایشون رو چیکار کردن؟ غسلش دادن. معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. ما تو جنگ آدمایی داشتیم که عملکردشون از حنظله بالاتر بود. یه عمر این بچه نوجوان اومده بود، عمرش گذاشته بود تو جبهه. پدر مادرش میگفتن بس دیگه برگرد. گفت نه، امام گفته جبهه رو پر کنید، من برگردم دشمن جری میشه، به اندازه یک نفر جریان حق ضعیف میشه، یعنی یه نفر هم داره قدرت میده به جریان حق. بعد دیدن نمیاد، گفتن دستشو بند کنیم، زن براش بگیریم. توی مرخصی سریع رفته بودن، از قبل تعیین کرده بودن، پسر رو بردن پای سفره حق. گفتن دیگه الان ازدواج کردی، حق نداری بری جبهه. 20 روز با خانومش بود و جالبه اینا یه جوری عروسی هم گرفتن که بره سر خونهش، نگفتن تو عقد باشی، عقدی و عروسی رو یکی گرفتن بره سر خونهش تا این پاش گیر کنه دیگه، بگن حالا زن داری بشین تو خونهت برو سر کار. 20 روز با همسرش بود، آمد رفت جبهه و شهیدم شد. تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود من تو این 20 روز این خانومم مثل حکم خواهرم بوده، اصلا بهش نزدیک نشدم. چرا؟ چون میدونستم آخر من شهادت این دختر نباید انگ بیوه شدن بهش بخوره، انگ یه خانومی که دیگه دوشیزه نیست. ببین حنظله یه شب با محرم خودش بود، از حلال خدا نگذشت. ایشون 20 روز بود به خاطر که دختر بعدن امکان ازدواج داشته باشه، راحت ازدواج کنه، از همسر شرعی خودش دور شده بود. این مقامش کجاست؟ او با جنابت رفت توی جنگ، این اصلا نرفت وارد فضا بشه. ما میتونیم بزرگتر بشیم، از یاران رسول الله میتونیم بالاتر باشیم. حاج قاسم سقف خوبی ها نیست، ما میتونیم از حاج قاسم هم رد بشیم به شرطی که برنامه داشته باشیم. ولی شیطان میگه نه، تو عدد این نیستی، تو کوچیکی. و کار رو هم سخت میکنه، میگه کارم خیلی سنگینه، تو کوچیکی کار سنگینه، پس بشین به همین نمازت راضی شو، به همین شبای محرمت که میگه گریه میکنی راضی شو، معطلت میکنه، منفعلت میکنه. دومین خطای شناختی چی بود؟ عرض کردیم بعضی وقتا ما میخوایم خودمون رو تربیت کنیم، میریم دنبال کار عجیب غریب. حتما باید یک ذکرای خاص، یک عبادتهای خاص انجام بدیم تا تربیت بشیم. اینم غلطه که توضیح دادیم. ما همین واجباتمون انجام بدیم، ترک محرمات انجام بدیم، سیر و سلوک کردیم. عابدترین انسان ها به قول امام سجاد کسی که محارم رو انجام نده، گناه کبیره رو انجام نده. ما همین سیر و سلوک دنبال چی میگردیم؟ خطای سوم شناختی که در حوزه تربیت و رفتارهای دینی ما خواهیم داشت اینه که بعضیا شروع میکنن خودشون رو تربیت میکنن، غیر از اینکه دنبال کار عجیب غریب هستن، دنبال نتیجه های عجیب غریب هم هستن. یعنی چی؟ یعنی یه دوره مثلا نماز شب میخونه، دنبال اینه که یه چیزی ببینه، یه کشف و کرامتی بشه، یه علامتی بهش بدن. چهل شب حالا آدمی که بی نماز بوده یا نماز صبحش قضا میشده، حالا ممحص شده، خودشو متمرکز کرده نماز شب بخونه، 40 شب نماز شب خونده، منتظر فردا جبرئیل ببینه، میکائیل ببینه. میگه آقا اونا رو حداقل یه حوریه ببینیم. آ حوریه نمیبینیم، حداقل یه خواب ببینیم که آقا تو چقدر خوبی، یه چیزی به ما نشون بدن. چقدر بده که تو دنبال یه نتیجه باشی که اصلا مهم نیست، مهم اینه که تو اطاعت کردی. میگه آقا من بفهمم، مثال میزنم یه کار خوبی کردم. ببین خود همین که تو 40 شب نماز شب خونی بزرگترین کاره، که دستور امام زمانت که فرمود علیکم به صلات اللیل رو گوش کردی. آمده میگه آجا من با توصیه های شما که از قرآن گفتید فلا تقل لهما اوف، اوف به پدر و مادرتون نگید، صداتون رو پدر و مادر بانگ نکنید. من 6 ماه خیلی خودکنترول کردم اما چیزی کشف نکردم، الان چی شد که من 6 ماه خودکنترولی کردم؟ منتظر یه چیزی بشه، منتظر یک کرامتی ببینه. پیش میگم بزرگ، این از این کرامت بزرگتر، این از این معجزه بزرگتر که تو اینقدر قوی شدی که او وقتی که مادرت یه حرف زوری گفته، بابات یه حرف بی ربطی گفته، حرمت این پدر و مادر رو به خاطر زحمتات قبلی نگه داشت. این خیلی بزرگیه. چرا دست کم میگیری خودتو؟ چرا جدی نمیگیری خودتو؟ کاری بزرگیه، همش دنبال جایزه نباش. الزاماً کسی که جایزه میگیره معناش این نیست که دیگه مهر تایید بخوره که تو عاقبت به خیر میشی. ما آدمایی داشتیم که اینا کشف و کرامت داشتن، سقوط کردن. مگه برسیسای عابد مستجاب الدعوه نبود؟ مگه کشف و کرامت نداشت؟ چرا سقوط کرد؟ بلعم باورا چرا سقوط کرد؟ دنبال این حلواهای بعد از انجام وظیفه نباشید. مؤمن وظیفه‌شو انجام میده، نتیجه اصلا براش مهم نیست. در مکتب تربیتی میگه تو کار خوب رو انجام بده، مهم نیست کار خوب تو یه علامت پرنور داشته باشه اصلا علامت نداشته باشه. روزه ابو عبدالله همین رو میگه، میگه آقا جان تو فدای دین خدا بکن، ولو که چی به حسب ظاهر یزید رو کرسی حکومت مونده، حسین تو کشته شده هنوز او حاکمه. خب باشه، من وظیفه‌مو انجام دادم. من دنبالی نیستم تا علی اصغر دیدم، علی اصغرمو دادم، علی اکبرمو دادم، یک دفعگی کن فیکون بشه، یزید سقط بشه. نه، سقط هم خواهد شد، ولی به من ربطی نداره. من وظیفه خودم انجام میدم، خدا وظیفه خودش انجام میده. دنبال نتیجه های عجیب غریب نباشیم. یه آقایی شروع کرده بود مراقبه کردن، نماز شب خوندن، کارهای دینی انجام داده بودن. 40 روز گذشت دیگه، 40 روز نه، از روز 30 همش منتظر بود یک اتفاقی دوره برش بیفته، خوابی ببینه، یه بزرگی بیاد یه جمله حکیمانه عجیبی دم گوشش بگه. کم کم دنبال این میگشت که باطن مردم رو کشف کنه. تو خیابونا به مردم نگاه میکرد، ببینه یک آدمی که شکل خره، شکل شغاله، سگه پیدا نمیکنه، باطن آدم ها رو کشف کنه. تمرکز کرده رو چهرهای مردم که چی؟ یه باطنی رو کشف کنه. من الان 40 روز مراقبه دارم و نماز شب بخونم. یه روزی از صبح تو خیابون که میگشت و آدم به صورت الاغی شغالی میمونی ندید، ناامید داشت برمیگشت طرف خونه، سر یه پیچی که میخواست بپیچه یک دفعه تا پیچید یه الاغی از روبروش در اومد، چهره به چهره الاغ شد. گفت ها، این همویه، این همون آدم خرس، این علامت اون معنویت منه، این مهر اون رشد منه. همچی که من از الاغ رد بشه، الاغ یک لگدی بهش زد، خورد تو صورتش. فهمید نه، این آدم خره نیست، خود خره، اشتباهی گرفتی، خود خره. دوان چی میگردی؟ حاج آقا آخه آدم انتظار داره این کار خوب میکنه، یه علامتی بیاد که تایید بشه. آقا اصلا تایید نشد، تو کار درسته؟ کار درسته یا نه؟ ای کار درست انجام میدی، دنبال تایید نباش. نه، ما قلبم آروم بشه. حضرت ابراهیم علیه السلام هم گفت خدایا من معاد تو قبول دارم، اما یه کاری بگو، یه دستوری بده من قلبم مثلا مطمئن تر بشه. خب حالا 4 تا پرنده بگیر بکش، تو چند تا نقطه بذار، بس صدا بزن، اجزاشون هم قاطی پاتی باشه، من اینا رو جدا کنم، باز دوباره زنده کنمشون. ببین حضرت ابراهیم دنبال اینه که قلبش آروم بشه. ما یه کار خوبی میکنیم، دوست داریم یه نشونه ببینیم. ببین اینه که خدا به تو نشونه بده، واسه دیگه است. اینکه تو دنبال نشونه بده. حضرت ابراهیم اگر خدا اون کارم نمیکرد، یعنی نمیگفت 4 تا پرنده رو بیار بکش، گوشتاشون رو له کن، قاطی کن، تو 4 تا 5 تا حوزه متفاوت قرار بده، من اینا رو زنده میکنم. اگه حضرت ابراهیم با این دستور خدا مواجه نمیشد، اعتقادش از معاد برداشته نمیشد، کار خوبو ترک نمیکرد. الا تطمئن قلبیه. تو کار خوبو تعطیل میکنی، میگه من علامتی ندیدم دیگه ولش کردم. بی خود کردی ولش، کار خوب درسته انجام بده. احترام پدر و مادر تا آخر عمر واجبه، ولو که تو هیچ علامتی نبینی. هی به پدر مادرت هم محبت میکنی، باز هم پدر مادر یه فوشی میدن، یه کتکی هم میزنن، میگه آقا چه نشون. میگن به پدر مادرت احترام بذاری یک اتفاقی میفته، حداقل این اتفاقی رو بابام اثر بذاره دیگه. من اینقدر خوب شدم، دستشو بوسیدم، پاشو بوسیدم، اصلا بابای تو قرار نیست عوض بشه، قرار تو امتحان بشه ببینن که تو وظیفت انجام میدی یا نه. ما حتی در رفتارهای عادیمون هم دنبال علامت و توقع هستیم. یه کار خوبی برای زنمون، برای شوهرمون، برای بچه‌هامون انجام میدیم، دنبال یک نتیجه ایم. چرا خیلی از زن و مردا بعد از یه دور محبت کردن به همدیگه محبتشون رو تعطیل میکنن؟ چون مینه من محبت کردم، مثلا نتیجه نگرفتم، من محبت کردم و اخلاق او درست شد، تازه پررو هم شد. آج آقا بشه، تو حق نداری کار خوب ترک کنی. مگه خدا خداییشو از بنده آلودهش بر میداره؟ خدا همیشه رزاقه، ولو که ما معصیت کنیم. نمیگه حالا تو معصیت کردی من کار خوبو تعطیل میکنم. من به خود خدایی خودم واجب کردم رزق تو رو بدم، ولو کافر باشی، ولو که تو شاکر نباشی. حالا با رزق من باید تو شاکر باشی، مطیع باشی. نشدی، من خداییمو از دست نمیدم. بنده مؤمنم باید کار درست انجام بده، ولو طرف مقابلش وظیفه‌شو انجام نده. دنبال نتیجه نباشیم، بلا کار تعطیل میکنیم. بعضی وقتا هم یه چیزی هم بگم، بعضی وقتا ما اون کار اصلیه رو نمیکنیم، میریم کار فرعی میکنیم. یعنی کار اصلی مثل همین که واجباتمون انجام بدیم یا محرمات انجام بدیم، میریم یه چیزایی رو انجام میدیم که اصلا ضروری نیست، بعدم نتیجه نمیگیریم. یاد این داستان افتادم، بد نیست بهتون بگم. یه آقای از عرفا که حالا البته متهم به صوفیه و درویش بودن، اسمشو نمیبرم چون من خودم نمیشناسم دقیقاً که واقعا این صوفیه یا عارف اهل بیتیه، اسمش ملاک نیست، مهم نیست، داستانه محل تربیته، میشه ازش استفاده کرد. این آدم یه وقتی وارد شهری شد، گرسنه بود، رفتم یک مغازه نانوایی، دید این چهرهش چهره مذهبی مؤمنه، علامت ایمان درش هست. گفت آقا یه نون برای رضای خدا به من میدی من گرسنم؟ نونوایی به این نگاه کرد، فکر کرد گدایه. گفت برو خدا روزی تو یک جای دیگه برسونه. گدایی؟ این چرا گدایی میکنی؟ پول داری بهت نون میدم. اگه هر کسی بیاد بگه که برای رضا خدا به ما نون بده، که ما کاسب نمیشیم. نون بهش نداد. این آقا رد شد از نونوایی. یه نفر اینو شناخت، به نونوایی گفت اینو شناختی؟ گفت نه، فکر کنم یه گدا بود. گفت نه بابا گدا نیست، این فلان آقای عارف و فلان آقای زاهده. گفت اه اونه، من اسمشو خیلی شنیده بودم، آرزو میکردم یه روز ببینمش، یه کاری براش بکنم، یه نوکری، یه خدمتی. الان اومده یه نون خواست من داشته دادم. دوید دنبالش تو کوچه، پس کوچه ها پیداش کرد، دستشو بوشید، پاشو بوسید. آقا اشتباه کردم، نشناختم، غلط کردم، شما فلانی بودید، من آرزوی دیدن شما رو داشتم. آقا ببخشید ناراحتتون کردم، ببخشید بی ادبی کردم. امر بکنید، هر امری بکنی برای رضایت شما من انجام میدم. این بنده خدا دید این میخواد راضیش کنه، گفت استفاده کنم برای خدا. گفت واقعا میخوای منو راضی کنی؟ گفت بله. گفت من یه جور راضی میشم، یه 100 تا 150 تا از فقیرای شهر رو دعوت کن تو خونت، سفره پهن کن، به اینا طعام بده. به این فقرا طعام بدی، دل منو خوشنود کردی. گفت باش آقا، نوکرتم، چرا این کارو نکنه؟ کار بی خوبی، فقرا رو طعام میدم. رفت یه عده از فقرا رو جمع کرد تو خونش، سفره پهن کرد، غذای لذیذ و چلو گوشت و نمیدونم چی گذاشت جلو مردم، شروع کردن بخوردن. این فقرا هم کیف میکردن. یکی از فقرا اومد کنار این آقا نشست، گفت این نونوای چقدر آدم با تقواییه، چقدر آدم الهیه، ببین برای خدا ما فقیرا رو جمع کرده غذا داره میده. از این آدما پیدا نمیشن. این آقا بلند گفت که او صاحب مجلس هم بشنم، گفت نه این برای خدا نبوده، این برای رضایت من بوده. او برای رضایت خدا یه نون به من نداد، اما برای که منو راضی کنه 150 تا فقیر رو غذا داد. او کارو کوچولو رو نکرد، برای خدا کار کوچولو رو نکرد، اما برای من کار بی بزرگی رو انجام داد. حالا او یه نون برای خدا بود، این که برای منه، می‌خواست منو راضی کنه. وقتی اینجوری ما این کار اصلی رو نمی کنیم، کار بزرگی که به درد ما نمی خوره. خب از این بحثم بریم جلوتر. پس اینم یکی از خطاهای شناختی ماست که دنبال نتیجه های خاصیم، حالات خاصیم. نه آقا، وظیفت انجام بده. یه خطای شناختی دیگه تو بحث تربیت وجود داره و اون اینه که ماها معمولا وقتی در تربیت خودمون شکست میخوریم، دنبال یک مسئله خاص میگردیم، علت تراشی کنیم، به قول روانشناسا مکانیسم روانیه دیگه، توجیه کنیم خودمونو که این چون اینجوریه ما تربیت نشدیم. یکی از دلایل پررنگی که ما ضعف تربیتی خودمون رو با اون توجیه میکنیم، نداشتن استاده، نداشتن یک بزرگ. آقا بهجت اگر بهجت شد اسد علی قاضی طباطبایی بود، حاج قاسم سلیمانی یه امام بود بعدش مقام معظم رهبری بود، محمود کاوه شاگرد حضرت آقا بود که بعد حضرت آقا فرمود محمود شاگرد ما بود اما ما شاگرد او شدیم، او استاد ما شد. آقا استاد نیاز داریم، ما شکست میخوریم بخاطر که استاد نداریم، آقا بالا سر نداریم. بله برادر، امام سجاد فرمود اگر نصف عمرتون هم دنبال استاد بگردید ضرر نکردید. اینی که ما یه استاد خاص داشته باشیم این یک امتیازه، اما معناش این نیست که اگر ما استاد خاص پیدا نکردیم میتونیم بی تربیت بمونیم، رشد نکنیم، کوچولو بمونیم، توسعه پیدا نکنیم. این حرف خطاست. ما تو حتی سیر و سلوک خاص، عرفان خاص هم ما آدمایی داریم که استاد نداشتن. مثلا اگر علامه طباطبایی استادش اسد علی قاضی بود، آیت الله بهاری اصلا اینشون استاد نداشت. هم دوره اسد علی قاضی تا قاضی ولی اهل سیر و سلوک بود، اهل عرفان بود. غیر از او استاد وقتی میگیم این استاد هم اونجوری نیست که تو انتخاب کنی، او هم باید تو رو انتخاب بکنه. این نیست که تو بری در خونه آیت الله بهجت رحمت الله رو بگی من میخوام شاگردی کنم، میگه بفرما، هزار تا امتحانت میکنه. ببین این دکون دستگاه، تو وظیفه شناسی یا نه میخوای بگی من استادم آیت الله بهجته؟ ما اینقدر بدبختیم بعضی وقتا با عکس گرفتن میخوایم چیکار کنی دیده بشیم. این یک مدعی میبینه، یک آخوند میبینه، حاجا میشه با یک عکس بگیرم؟ میگم حالا با ما عکس بگیری به کجا میرسی؟ فکر کردی الان عکس بگیری اگه من خوبی دارم با عکس خوبیای من به تو منتقل میشه؟ اما من کیم که تو با ما عکس میگیری؟ طرف پشت سر امیرالمومنین نماز خون، امیرالمومنین کشت، با علی زندگی کرد تربیت نشد چون قصدش تربیت نبود. حالا تو با این و اون عکس داشته باش، من با فلان شهید عکس دارم، بنده با چند تا شهید عکس دارم، واقعا عکس دارم، اونا شهید شدن من موندم. آقا فضیلت من که نیست که من فلان عکس دارم. خب حالا عکس داشته باش، تازه او عکس مایه خجالت منه، سند بی ارزگی منه که او رفیق من بود شهید شد تو موندی. معنا این نیست که ما با وحش شدن به یک آدمی خواسته باشیم دیده بشیم. بعضیا دنبال استادن برای دیده شدن، نه برای تربیت شدن. اگر واقعا ما طالب صادقیم در تربیت، حتی استاد خاص نداشته باشیم تربیت میشیم. چرا؟ چون اول استاد عالم برای همه بنده کیه؟ خود خدا. خدا استاده، تازه کتابم داره، معلمیه که کتابم داره، قرآن. میگه همین دستورات منو گوش کن، چشاتو کنترل کن، زبانتو کنترل کن، قولا لینا، وقتی حرف میزنی فوش نده، قولا معروفا. خب گوش کن دیگه، من معلمتم، اینم کتاب درس، برو بخون از رو کتابت تمرین کن. چرا ما خدا رو استاد نمیبینیم؟ مگه اسد علی قاضی طباطبایی آیت الله بهجت اینا چی رو میگن؟ بازم حرف خدا رو میگن دیگه، بازم حرف اهل بیت رو میگن، خودش حرف نمیزنه که. خدا داره به ما میگه آقا فلا تقل لهما اف، به بابات اف نگو، تو گوش نمیکنی، حتما آیت الله بهجت بگه اثر میکنه. خدا میگه اتفا بلتی یا احسن، کسی به تو بدی کرد ببخشش، بدی نکن، گوش نمیکنی. تو همین دستوراتی که خدا به داده گوش کن. و خود خدا آیه قرآنه والذین اهتدوا زادهم هدا. اگر تو هدایت بشی حرکت اولیه رو انجام بدی، خدا هدایت های بعدی رو زیاد میکنه، راه ها رو باز میکنه، تو همین ها رو شروع نمیکنی. غیر از او کسی که خواسته باشه برادرها تربیت بشه، واقعا صادق باشه، دنیا پر از استاد است، طبیعت استاده، آدم ها استادن، شرایط استادن، ما شاگرد نیستیم، استاد زیاده. امیرالمومنین میگه بچه های خونتون میتونن استاد شما باشن. میگه به رفتاره بچه ها نگاه کنید، بعضی از این رفتاره بچه ها نجاتتون میده. میدونید بچه ها با هم بازی میکنه، یک دفعه سر یک ماشینی دعواشون میشه، موهای همو میکشن، دماغ همو خونی میکنن، ناخون میکنن همو، هر دوشون اشکشون در میاد، اما دو دقیقه بعد باز با هم دارن میگن و میخندن و بازی میکنن. میگه مثل بچه‌ها باشید، کینه‌ای نباشید، اینقدر قهر نکنید. آقا نمیدونم آخوند پاسدار مذهبی خادم حرمه، اینقدر ضعیفه. از بچه ها یاد بگیر حالا با زنت مشکل داری چرا پنج روز باد کردی، حرف بزن، چرا قهر میکنی خانم، چرا اینقدر ضعیفی قهر میکنی؟ علی میگه بچه هاتون رو نگاه کنید، اینا استادای شما. یا یه چیزی دیگه که من خودم از بچه ها کشف کردم اینه، بچه ها تا بچه هن تا کوچیکن، خود این بچه ها یک ساله دو ساله دیدی، تا بابا از خونه میخواد بره بیرون گریه میکنه، مادر میخواد بره بیرون گریه میکنه، بعضی از بچه ها پدر مادر تا دشویی میرن اینا گریه میکنن. این از لحاظ روانی بهتون بگم، اینا ترس از جدایی دارن ها، چون همه پناه خودشونو چی میبینن؟ پدر مادر. یعنی مادر پدر تا تو توالت میره درو میبنده، که همه که نمیبیندش حس میکنه داره از دستش میده، چون شدیداً وابسته است. میگه مثل بچه ها باشید، تا خدا دور افتادید گریتون در بیاد. یه عمر از خدا دور افتادی، از اهل بیت دور افتادی، بی خیال. باز همین بچه ای که تا کوچیک وابسته است از جدایی مادرش میناله، و ما از جدایی امام زمانمون ننالیدیم، از جدایی خدا ناله نکردیم، اما پولمونو خوردن گریه کردیم، مریض شدیم داد زدیم، همین بچه بزرگ میشه، مستقل میشه، خونه‌دار میشه، زندار میشه، دیگه حالا که مستقل شده بابا و ننه رو آدم حساب نمیکنه. یعنی یه درس، مواظب باش، مستقل شدی، به نون و آبی رسیدی، مشهور شدی، خونه‌دار شدی، استقلال از خدا پیدا نکنی، خدا رو فراموش کنی، همه چیزت مال خداست. اینا درس، اگه ما خواسته باشیم درس بگیریم، خب درس یاد بگیریم، ولی ما دنبال چیزی دیگه این به نظر میرسه، دنبال مشاهده و کشف و حرکت نیستیم. امیرالمومنین میگه از سگ میشه درس یاد گرفت، سگو نگاه کنید شب زنده داره، تو چرا اینقدر میخوابی؟ سگو نگاه کنید یه نون خشک میندازی جلوش دم تکون میکنه، این همه خدا به نعمت داد، یه ذره از اون نعمتش رو بر اساس حکمت یا امتحان ازت میگیره. پنج تا بچه داده، یه بچه رو ازت گرفته، میخواد امتحانت کنه، چرا به در دیوار فوش میدی؟ خدا یا هرچی سنگه به پای لنگه، موقعی که بهت دادم به همین شدت تشکر کردی؟ حالا که ازت گرفتم میخوام پولتو بگیرم، میخوام موقعیتی ازت بگیرم. سگ میدونی چجوریه که وقتی بهش قضا میدی حس میکنه که تو اربابشی، سنگش هم که بزنی بازم برمیگرده. من چوپونی کردم، چوپونا سگرم درک میکنن دیگه، چون گله سگ داره. وقتی حس میکنه که سگ توئه، سگ گله توست، این چوبش هم که میزنی باز دوباره برمیگرده، چون میگه یه اربابمه. ما خدا چوبمون نمیزنه، میخواد با اون بلاها با اون گرفتاریا رشدمون بده، یه ذره ما رو فشار میده دیگه نماز نمیخونم، دیگه حرم نمیگیرم، خدا برا من چیکار کرد، چرا مریض شدم، چرا ننم مرد، چرا بچم مرد، چرا برشکست کردم. میگه از سگ یاد بگیر، اگه واقعا دنبال تربیت یاد بگیر، شاکره، یه لقمه نون میدی شاکره، وفاداره. قرآن اسم حیواناتو میاره، میگه حیوانات میتونن معلمای شما باشن اگر واقعا دنبال رشد و قدرت درونی هستید. میگه به گاو نگاه کن، به گوسفند نگاه کن، من بین فرسن و دمن، از بین پهن و چربی و خون، لبنن، یه شیری میاد خالصا سائغ للشاربین، از بین اینا داره شیر بدون اینکه رنگ خون بگیره، بوی پهن بگیره، خالص به تو میده. خب یاد بگیر، دو رکعت نماز میخونی به همه چیز رنگ گرفته، به همه چیز بو گرفته، یه شیر میده خالص، تو دو رکعت نماز میخونی میخوای دیگران تاییدت کنن، میخوای بهبهت کنن، برای دیگران کار میکنی. قرآن میگه به شتر نگاه کنید، ببینید شتر چقدر مقاومه، چقدر صبوره. خب یکم استقامت، دو ساعت قضا دیر شده، حالا یه آبی تو خونه نیست، یه روز برقت رفت، یه روز آبت رفت، این معناشی نیست که مسئولین باید کمکاری کنن ما توجیه کنیم، او بحثش دیگه جداست. ولی تو چقدر بیتابی میکنی، چقدر حالتو بد کردی، حالا دو ساعت آب نداری، یکم قوی باش. حیوانات میتونن به ما درس بدن. خدا رحمت کنه شیخ جعفر ششتری، اینو من سالهای قبل گفتم، این عارف شیعه اهل بیتی یه وقت جایی رفته بود، یه الاغی اومد از کنار آقا رد شد، چند مغازه تر اون طرف تر ایستاد، این بار زغال داشت، اومدن بار زغالش از روی الاغه برداشتن، الاغه که سبک شد یه حرکت کششی از خودش نشون داد، حیوانات میبینیم مثلا پاشونو دستاشونو عقب جلو میکنن، کلاشونو تکون میدن، ما هم همینجوریم، بعضی وقتا خسته میشیم دستامونو اینجوری میکنیم، یک تکونی میخوریم، میخوایم یک حالت متفاوتی بدنمون بگیره، خستگیمون در بره. این الاغه همین کارو کرد، گوشاش هم به هم زد، خاک شد. یه دفعه دیدن آقا جعفر ششتری بغض کرد، حالا انکسار پیدا کرد، گفتن آقا چی شد؟ گویی الاغه داره به من درس میده، داره یه چیزی به من میگه. لازم نیست ما زبان حیوانات رو بلد باشیم اونها یه چیزی بگن ما بشنویم، رفتار حیوانات درسه. گویی آقا چی میگه این الاغه به شما؟ گویی این الاغه به من میگه آقا شیخ جعفر من بارم رو به منزل رسوندم، من الاغ بودم یه باری گفتن ببر سر منزلت، من رسوندم، خدام یه باری رو دوش تو گذاشته، تو بارتو به منزل رسوندی؟ پدر خونه خدا یه باری رو دوشت گذاشته، تو پدر خوبی هستی؟ مادر خونه خدا یه باری رو دوش تو گذاشته، تو مادر خوبی هستی؟ بچه‌های خوبی هن؟ خدا یه باری رو در آخر زمان رو دوش ما گذاشته که ظهور مهدی فاطمه رو فراهم کنیم، بار رو به منزل میرسونیم؟ یکم به سختی بیافتیم بگیم به ما چه، خودش بیاد، نکنه قیامت بگن الاغا بارشون رو بردن به مقصد رسوندن، تو که ادعا میکردی وظیفت رو انجام ندادی. اینا درس، اگه ما خواسته باشیم تربیت بشیم، توالت هم میتونه محل درس ما بشه. آبینزا جواد آقای ملکی تبریزی توصیه میکنه، بحث اخلاقی ها، ما میگیم چی میگه آقا؟ میگه وقتی میری توالت، میری مسترا، به ازاله ای که از تو خارج میشه نگاه کن، درس بهت میده. اون موز خوشمزده و چلو کباب و مرغ و پلو و خوردی، ببین چی خروجیته، نجاست. ادعا نکنی من کنی، یا ایها الانسان ما قرر کبر، توالت هم میتونه تو رو تربیت کنه، غرور تو بشکنه، خودخواه بار نیایی، تو چرا عجب نشی. آدمی خواسته باشه تربیت بشه، استاد خیلی زیاد رفقا، استاد فراوان کثیر، شاگرد کمه، اونی که حرف بشنوه کمه، اونی که درس بگیره کمه. تازه به ما تو دستوراتشون گفتن نمیخواد دنبال استاد خاص بگردی، گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بیادبان. اینقدر آدم بیادب تو جامعه است که تو بیادبی اونا رو ببینی درس بگیری تو بیادب نباشی. چقدر ما بدمون میاد برادر، میریم یک چیزی رو بخریم، بعد میفهمیم گرون فروخته به ما، هی اسمون بده، کلا سر مردم گذاشته. اگه بد کلا برداری، تو چرا کلا میگذاری؟ مگه تو یادت نمیاد میخواستی در فلان اداره شرکت کنی، مثلا استخدام بشی، یه نفر اومد پارتی بازی کرد، تو جا موندی، از پارتی بازی بدت اومد، چرا بعدن خودت یه جایی رسیدی پارتی بازی کردی؟ چرا بی ادبی دیگران تو رو ادب نکرد؟ چون تو نمیخواستی با ادب بشی. ما اگر دنبال ادب باشیم، بی ادبان میتونن ما رو تربیت کنن. به حضرت عیسی گفتن تو بابا نداشتی چطور با ادب شدی؟ گفت من بی ادبا رو دیدم، دیدم اینا کار بدی میکنن، گفتن من نباید اونجوری باشم. یه وقت ما یه خطایی میکنیم در حق کسی، عذرخواهی هم میکنیم، طرف نمیبخشه، باد میکنه، هر وقت ما رو میبینه خودشو کج میکنه، میگیم آقا این چقدر آدم کینه‌ایه. خب فهمیدی کینه‌ای بده؟ خب عزیزم اگه یه نفر به تو بدی کرد، کینه‌ای نباش، یاد بگیر کار بد رو انجام نده. خیلی میشه استاد پیدا کرد، خودتو تربیت کرد. برادر شهدا اینجوری بودن، خدا شهدا کاری عجیب غریب نمی کردن، استاد خاص نداشتن، هرچی میفهمیدن انجام میدادن. این حرفو بگم بسم تمام، با آیت الله بجد گفتن ما استاد خاص پیدا نمی کنیم، چیکار کنیم؟ ایشون گفت استاد شما علم شماست، دقت کنید جمله رو، استاد شما علم شماست، هرچی رو که میدونید انجام بدید، هرچی که میدونید انجام بدید، بقیش خدا بهتون میفهمونه، لازم نیست کسی پیدا بشه. اگه قرار باشه تو ظرفیتم پیدا کردی، یه روزی استادی بیاد، خود خدا استادو میاره برات، یه روزی بزرگی رو کشف میکنی که چی؟ شاگردیشو کنی. تو الان دنبال اینا نباش، استاد شما علم شماست. به دانسته هاتون عمل کنید، تربیت میشید. ما خیلی چیزا میدونیم، نمیریم پیگیری کنیم. برادرها حرفم تمام. من دیشب اشاره کردم، از این بعد هر شب اشاره میکنم، چون بعد این فضای آماده باش تو ذهنتون ایجاد بشه. برادرها ما در یک نقطه تاریخی خیلی عجیب و غریب قرار گرفتیم. ما تقابل حق و باطل در شدت حد اعلاش رو تجربه خواهیم کرد. یعنی شما شک نکنید به زودی جنگی اتفاق خواهد افتاد در نسل ما، در منظر ما، که این جنگ رو ما تجربه نکرده باشیم. چون تمام کفر دیگه میاد روبرو تمام ایمان. اگه خودتو تربیت نکرده باشی، وابستگی ها، ضعف های شخصیتی، ممکنه فرار کنی، ممکنه کم بیاری. برادر این گریه ها گریه های قدرته، بتونید قوی کنید. یاد بگیرید از دست دادن ها شما رو داغونتون نکنه. الان نیروهای اسرائیلی دارن هی خودشون رو تجهیز میکنن، نیروهای ما هم دارن تجهیز میکنن، مردم هم باید خودشون رو تجهیز کنن. تجهیز مردم به چی؟ به اینی که خودشونو بنده خدا ببینن و ترس از دشمن و ترس از کشته شدن و ترس از سختی افتادن نداشته باشن. به قول حاج قاسم سلیمانی خدا رحمتش کنه، میفرمود نصرت خدا با ماست به شرطی که نترسیم، نترسانیم. جنگه، جنگ میشه، کشته هامون هم میبینیم، ویرانی هم میبینیم. یه عمری هم میگفتی یا لایتنی کنتو مگ، ای کاش کربلا بودیم، ما اهل کوفه نیستیم. بسم الله، این گوی این میدان. یه جمله از شهید جواد محمدی بگم که قلبتون آروم بشه. این جواد محمدی مشهد نه، مدافع حرم مشهد نه، ایشون جواد محمدی منفرده. من با ایشون هم عکس دارم، قیافه بقیه هست با اینم عکس دارم، با او جواد محمدی اصفهان هم عکس دارم، رفیقای من بودن. او جواد محمدی فیلمی داره مصاحبه میکنه قبل از اینکه بره سوریه. چی میگفت؟ میگفت برادرها از شهادت نترسید، شهادت زمان مرگ را تغییر نمی دهد، بلکه نوع مرگ را تغییر می دهد. چقدر کلام محکمیه، قرصه. ببین اگه ما قراره بمیریم، می میریم. این موشک مرگ ما را امضا نمی کنه. خدا اگر نخواد موشکم بخوره ما کارمون نمیشه. تو همین تهران موشک خورد، تمام اعضای خانواده مردن، اون بنده خدا سالم بود، یه نفر سالم بود. تو همین داستان تا موشک زدن یه خانواده از تهران خالی کردن بیان طرف مشهد، تو راه تصادف کردن مردن. اسرائیل که مرگ ما رو دست اون نیست که، موشک او مرگ ما دست اون نیست که. نه ترس، اگه قراره بمیری میمیری. حالا خوبه که با موشک دشمن بمیری، اگه قراره زنده بمونی هم زنده میمونی. این مسئله حیات و ممات دست اسرائیل نیست، دست خداست. اگه قرار مرگ ما در این روزا باشه، خب بهتر از اینکه تصادف باشه مریض بشیم، خب بذار تو مسیر خدا شهید بشیم. خودتون رو آماده کنید برادرا. فضای جامعه فضای خیلی جدی نیست برای این مسئله. فکر میکنن یا آتش بس شد تموم شد. نه، خیز برداشتن، رفته عقب که محکم بیاد جلو، بعدم میاد جلو، این بار میاد که نابود کنه. و ما هم چنان میزنیم که نابود کنیم. مثلا جنگ، جنگ وجودیه دیگه. یعنی اینجا یکی باید تموم بشه. و البته وعده الهی است که ما پیروزیم. نفس تربیت شده و قوی میمونه پای این کارها، نفس بی تربیت کم میاره. از ترس از این که از دست بده، خدا رو یاری نمیکنه، دین رو یاری نمیکنه، و خدام رهاش میکنه. قرار نیست ما تجربه کوفه رو داشته باشیم، حسین رو دوست داشته باشیم، اما شب وقتی حسین چراغا رو خاموش کرد بریم، بعد گریم کنیم که چرا داریم میریم، چرا ما نمیتونیم حسین رو یاری کنیم. چون تعلقات داریم، چون ترس از دست دادن داریم. مواظب باشیم، خودتون رو آماده کنید برای امتحان آخر الزمان. خوشا به حال اونایی که برنده میشن، و بدا به حال اونایی که کم میارن، بدا به حال اونایی که میبرن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من اجازه بدید روزه نخونم، وقت آسایده ها گذشته گرفته میشه، روزه رو ایشون بیدن. چون قصدمون اینه که اتصال اتفاق بیفته، چه بنده این نقطه وصل باشم چه ایشون، خیلی فرق نمیکنه. فقط چند تا دعا کنم تو این مقدمه روزه. خدایا به حق امیر المومنین و بچه‌هاش، خصوصا امام حسین، ما رو جزء آدم‌هایی قرار بده که در این امتحان سختی که به زودی اتفاق خواهد افتاد و گریزی ازش نیست، ما مثل شهدا، مثل شهیدای زنده، مثل اولیاء الهی سربلند و پیروز و موفق و مورد رضایت تو از این امتحان خارج بشیم. خدایا یه عمر گفتیم، خدایا مرگ با عزت می‌خوایم. خدایا اگر قرار اتفاقی برای ما در این عمرمون بیفته، ما مرگ تو تصادف، مرگ تو بیماری، مرگ تو گناه دوست نداریم. اگه قراره بمیریم، خدایا چنان که علی به دست شقی‌ترین انسان‌ها به شهادت رسید، حسین به دست شقی‌ترین انسان‌ها، خدایا ما دوست داریم مرگمون به دست شقی‌ترین آدم‌ها باشه. خدایا مرگ با عزت به همه ما عنایت بفرما. خدایا این مردم رو با ایمانی که به حسین دارن، با عشقی که برای به حسین می‌ریزن، دلاشون رو محکم کن. دلاشون رو از تشویش، از ترس، از ذلت، از این کم آوردن خدایا دور بفرما. خدایا این دعا رو با تمام وجود بگو. خدایا این روزها تو این درگیری‌ها خبر مرگ این انسان فاسد جرثومه فساد، خبر مرگ نتانیاهو به همه ما برسان. امسال سال نابودی اسرائیل قرار بده.